گرو دقیقا کجای هرمزگانه؟
بله، روستای گرو در 35 کیلومتری شهرستان میناب جنوب شرق استان هرمزگان میفته. 15 کیلومتری مرکز بخشه که به نام بخش سندرک هستش.
سندرک؟
بله.
اغلب هم روستاییاتون چه شغلی دارن؟
روستاهای ما معمولا شغل بیشتر افراد روستا کشاورزی، دامداری و خانم‌آماد تو زمینه صنایع دستی و صنایع تبدیلی دارن کار میکنن.
لباس زیبایی هم
بله. کار روستاست، یعنی از 0 تا 100 لباسای بومی محلی رو همه خانم‌های روستا انجام میدن. این لباسا لباسای بومی منطقه ما استان هرمزگان و کلا شهرستان مینا و روستای ما از این نقابا و از این چادرها و لباسای بندری که معروفه توی سراسر ایران استفاده میکنن به صورت روزمره. یعنی این لباس تو منطقه ما،
یعنی تو روستا این لباس رو میپوشن؟
آره توی روستا از این لباس داریم استفاده میکنیم.
یه لباس توری سبز که حاشیه‌اش یه نوار
طلایی رنگه،
نوار طلایی رنگه، یه نقاب طلایی هم روی
بله. این نقاب و معمولا خانمای جنوب استان هرمزگان به زبون بومی خودشون میشه، بومی خودمون میشه برقه.
برقه؟
آره.
یعنی واقعا خانوماتون
بله.
شما همینجور رفت آمده روزمره
بله.
این لباس تنشونه
این لباس رسمی استان هرمزگانه به نام برقه است که از همون قدیم الایام رسم بوده این لباسا. حالا برقه رو ما چند نمونه داریم، رنگای روشنشو برای خانمای متأهل استفاده میکنن، رنگای یکم ملایمشو مثلا
دخترای
جوان و رنگای تیره رو معمولا مسنا دارن استفاده میکنن. یعنی هم از لحاظ پوششی اگه رنگ برقه رو ببینین واقعا
میشه
تشخیص داد. یه جنبه دیگه‌ش هم اینه که تو استان هرمزگان گرما خیلی شدیده و این شدت گرما اینقدر زیاده که خانم‌ها چون کارهای بیرون خونه رو هم انجام میدن، تو زمینای کشاورزی، دامداری، اینا مثلا فعالیت میکنن توی روستاها، مجبورن از این نقابا برای پوشش مثلا جلوگیری از گرما استفاده کنن، چون هم نور آفتاب خیلی شدیده اینو استفاده میکنن. از اون لحاظم از جنبه مثلا
خیلی گرمشون نمیشه.
نمیشه.
کشاورزی و دامداری روستاتون برام یه ذره توضیح میدین چه محصولاتی دارین؟
ما تو زمینه کشاورزی بگیم ما محصولات گوجه، فرنگی، بادمجون، پیاز، خیار درختی و هندونه. بیشتر
کش آب نیست اونجا؟
چرا؟ از لحاظ آبی استان هرمزگان جز استانایی که دچار خشکسالی شده، ولی ما روستامون هست. خب روستای ما یه روستاییه که منطقه هاشی مثلا دورتاده روستا منطقه کوهستانیه که ذخایر آبی داریم. از این لحاظ ما میتونیم مثلا محصولات کشاورزی تو همه فصول، آره، هندونه که مثلا شما میگین آب زیادی مصرف میکنه ولی در اون حد نیست. ما الان میتونیم اینو به جرأت ثابت کنیم که مثلا مصرف آبی که ما توی زمین هندوانه به کار میبریم از مصرف تولید یک ماشین هم کمتره. یه ماشین توی کارخونه ماشین سازی بخواد تولید بشه مصرفش بیشتر از یه هندونه ای که ما تولید میکنیم.
محصولات کشاورزیتون رو گفتیم، محصولات باقی هم داریم؟
ما محصولات باقیمون لیمو هست با خرما و انبه.
محصولاتتون رو به کجا میفرستیم؟
ما خرماهامون رو کلن به حاشیه خلیج فارس، لیمومون کلن استانهای فارس، اصفهان، تهران صادر میشه. انبمون هم تازه خوریش داره، انبه رسیده تازه خوری داره، ولی انبه کالمون رو برای ترشیجاتمون استفاده میکنیم. انبه داریم الان، من میتونم به جرئت بگم انبه‌ای که الان توی بازار ایران هست به جز استان هرمزگان این انبه پاکستانیه. این انبه میناب نیست، استان هرمزگان نیست. اگه شما بیاین فصل انبه پایان اردیبهشت ماه که میشه فصل برداشت انبه توی استان هرمزگان شروع میشه، شما بیاین انبه شهرستان مینابو بگیرین یه بار استفاده کنین، محال دیگه بیاین انبه پاکستانی که از سیستان بلوچستان وارد میشه.
یعنی هر چی ما تا انبه خوردیم همه پاکستانی؟
آره، این انبه پاکستانی بوده.
شما مگه انباهاتون کجا میره؟
ما انباهامون کلن کالش برای ترشیجات و شوریجات
خودتون.
آره، کارخونه های ترشیجات و شوریجات، حتی استانهای همجوار ما مثل استانهای فارس و کرمان و یزد میارن برای کارخونه های ترشیجاتشون ترشی رو استفاده میکنم. انبه رسیدمونم میره حاشیه خلیج فارس.
به دست ما تو تهران نمیرسه.
آره انبه رسیدمونم میره حاشیه خلیج فارس.
محصولات دامیتون چیه هست؟
ما محصولات تولید پرورش گوسفند و بز داریم. گوسفندای گوشتی داریم، بعد پرورش گوساله داریم و مرغ بومی داریم. تخم مرغ محلی با مرغ محلی ما اونجا پرورش داریم.
در حوزه صنایع دستی هم که توضیح دادیم، بمون روستاتون مشکلاتی هم داره که بخواید برامون بگید؟
بله بله، از مشکلات هر چی بخواید یعنی بگیم بازم کم گفتیم. ما تو از لحاظ مثلا آب آشامیدنی به مشکل برخوردیم، یعنی مشکل آب آشامیدنی ما الان از سال 72 تا الان متاسفانه هیچ فکری به حالش نشد. یعنی ما کلن شبکه روستا نیاز به ترمیم داره، یعنی نیاز به جابجایی داره، ولی متاسفانه هی هر سال میاد مسئولین میان یه بودجه رو تعیین میکنن و میرن دیگه، تا سال دیگه مسئول دیگه میاد یه قولایی میده یه وعده هایی میده میره. ما لحاظ مثلا امکانات رفاهی بهداشتی، ما اصلا یه پارک برای بانوان نداریم توی روستا، جمعیتی بالای 3000 نفر جمعیت، بعد یه پارک تفریحی نداشته با یه فضای تفریحی نداشته باشه برای زنان روستایی، برای مثلا جوانای روستا. ما یه سالن ورزشی جمعیت بالای 3000 نفر یه سالن ورزشی هست، اونم از طرف آموزش پرورشه که در اختیار کامل در اختیار جوانای روستا نیست. اینم خودش یه موزله که جوونا میرن گرایش کارهای بعد دیگه، توی گرایش‌های دیگه میرن، متاسفانه به موزلاتی دیگه برمیخوریم. مشکل بعدیمون هم تو بحث امکانات بهداشتیمونه. یه روستایی بالای 3000 نفر ما اصلا درمونگاه نداریم. چرا مثلا روستایی که 35 کیلومتری شهرستان باشه، جمعیت بالای 3000 نفر داشته باشه، بعد یه درمونگاه نداشته باشه، یه پزشک عمومی ثابت اونجا نباشه که
روستاتون دهیار داره؟
بله بله دهیار داره.
این روستا کاری انجام میده؟
چرا، دهیار پیگیری میکنه ولی به اون نتیجهی که بخواد نمیتونه برسه، چون واقعا به هر ارگانی که ما میریم، ما علوم پزشکی میریم برای مثلا درمونگامو میگن ما تو اولویت قرار دادیم، حالا یه بودجه‌ای به ما اختصاص بدن که ما اولویت‌های دیگه هم هست، روستاهای دیگه هست.
چند سال الان شما درخواست دادید؟
ما الان دو دوره که خودم عضو شورا هستم میتونم به جرات بگم تو این دو دوره مکرر همینجوری ما داریم درخواست
میدیم.
ما از سال 92، یعنی از سال 90 که ما مکرر داریم اینو پیگیری میکنیم.
7-8 ساله.
آره ما از سال 90 مکرر، قبل از اینکه مثلا بیان عضو شورا بشیم، جدا اینکه عضو شورا بشیم چون مردم اون روستا بودیم میدیدیم جزء مثلا فرهنگی‌ها و اینا بودن، واقعا میرفتن پیگیری میکردن، ولی متاسفانه تا الان که الان حالا مصوب کردن که بیان درمونگاه بزنن، جا رو مشخص کردن، میگم اعتبار تخصیص داده شده ولی هنوز اجرایی نشده. این کی اجرایی میشه نمیدونم.
متشکرم از شما سرکار خانم شمسی احمدی، عضو شورای روستای گرو و مدیرعامل صندوق خرد زنان روستایی که روستای گرو در شهرستان میناف و استان هرمزگان واقع شده.
سفر امروز ما به روستای گرو در شهرستان میناف در استان هرمزگان ایران. میخواید قدمت روستا رو بدونید؟ طبق اسناد و مدارک برای 300 سال پیشه. اینه که زمین های روستا در اصل در زمان گذشته بین 5 برادر تقسیم شده بوده که امروزه به صورت توارث این زمین ها به مالکیت افراد روستا در اومده. درباره وجه تسمیهش هم باید بگیم که مدخل ورودی روستا تنگ بوده و پس از ورود به داخل روستا و در انتهای محدوده روستا مدخل گسترش پیدا کرده و روستا رو ارتفاعات احاده کردن و به دلیل تنگ بودن ورودی اون روستا ابتدا به گرتنگ و سپس به گرو تغییر نام داده. تازه اینو هم بگم که روستای گرو بسیار روستای پر جمعیتی هم هست. تنها نقطه شهری نزدیک به این روستا هم خود مرکز شهرستان مینابه که فاصلش تا روستا 35 کیلومتره. نزدیکترین و مهمترین بندر دریای بین روستان بندر عباس، فاصله این بندر تا روستا هم 177 کیلومتره. اینجا روستای ماست. 30,036,37. خب شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روستای ما، رفتیم به روستای گرو در استان هرمزگان شهرستان میناب. صحبت های خانم محترم رو شنیدیم که عضو شورای روستا هم بودن. در خصوص ذخایر آبی روستاشون گفتن هندوانه میکارن. درباره خرما گفتن، درباره لیموی استانشون گفتن، از انبه صحبت کردن، از پرورش دام سبک صحبت کردن، مشکلاتشون رو عنوان کردن که یکی آب آشامیدنی بود و یکی نداشتن درمانگاه بود. خب ابتدای صحبتی رو با جناب آقای دکتر محمد مهدی زیانوشین، کارشناس برنامه‌ریزی روستایی، خواهیم داشت درباره این گزارش. بعد میریم سراغ موضوع اصلی برنامه‌مون که نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری روستاها و تقویت اقتصاد روستایی هست در جهت آبادانی روستاها. آقای دکتر زیانوشین سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر، شما هم گزارش رو شنیدید.
بله.
مقایسه ماشین سازی و هندوانه مقایسه درستیه بگیم انقدر این آب مصرف میکنه، مثلا هندوانه انقدر، حالا ارزش افزوده هم باید در نظر گرفت دیگه.
بله. اصولا وقتی در واقع ما میخواییم مقایسه انجام بدیم، در واقع باید این دوتا مقایسه به لحاظ جنسش یک جور باشه. این یه بحث صنعت بودی، بحث کشاورزی بود، یعنی مقایسه ها خیلی نمیشه مهم باشه. خانم محترم که در واقع توضیحاتی که دادن، بحث هندوانه رو مطرح کردن. ما تو بحث هندوانه که و محصولات جالیزی مصرف آب خیلی زیادی در واقع دارن. موضوعی که در مورد حالا کشت مخصوصا هندوانه وجود داره این که در واقع ما یک مدیریتی در تولید این هندوانه نداریم، یعنی در واقع ما از اواخر فروردین در واقع تولید هندوانه داریم تا مهر ماه.
بله.
در مناطق مختلف، تو مناطق شرقی و جنوبی این محصول زودتر در واقع کشت میشه، بعد تو مناطق غربی و شمال غرب دیرتر.
بله.
ما باید اینو در واقع یک مقدار مدیریت بکنیم، چون هندوانه معمولا تو فصل تابستان مصرف خیلی بیشتری داره، از در واقع اواسط تابستون و اوایل مهر ما دیگه مصرفش خیلی پایین میاد، در صورتی که ما یه بخشی در واقع تولید در واقع افزایش پیدا میکنه تو این ماها. این یه مقدار به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری تو بخش کشاورزی و بخش هندوانه برمیگرده. خیلی از در واقع کشاورزها وجود دارن تو کشور که محصولات هندوانه که در واقع تولید میکنن، چون قیمت تمام شدهش خیلی پایینه و قیمتی که تو بازار بعد به فروش برسه خیلی پایینه، رها میکنن، در صورتی که میشد در واقع اینو مدیریت کرد که اینها رو به عنوان یک کشت جایگزین در نظر بگیرن که نه منابع آب در واقع زیادی اتلاف بشه، نه در واقع اون کشاورزان متضرر بشن.
بله.
موضوع دیگه که این خانم محترم صحبت کردن، بحث انبو و لیمو و در واقع این که صادرات مختلفی تو کل کشور داره. ما تو بحث ادبیات برنامه‌ریزی روستایی بحث برند روستایی هم داریم.
بله.
در واقع ما چون روستاهامون تنوع خیلی زیادی دارن و توانمندی‌های خیلی بیشماری دارن، اینا میتونن در واقع توی حوزه‌ای بیان به عنوان برند محسوب بشن. تو استان‌های مختلف وجود داره، از پسته بگیر، از گردو بگیر، از سیر بگیر، تو استان‌های مختلف این روستا در واقع این پتانسیل و قابلیت رو داره که در واقع با یه بازاریابی و با یه تیم سازی و شبکه سازی بتونن در واقع این محصولاتشون رو معرفی کنن و در واقع اینها رو حوزه صادراتی این محصولشون رو گسترش بدن. بحث دیگه‌ای که این خانم محترم فرمودن، بحث این که نبود درمانگاه بود.
بله.
که اینم در واقع در نقطه جالب بود،
سال 90 تا حالا 3000 نفر هم جمعیت دارن.
بله. چون ما بعد از انقلاب اسلامی در واقع سه تا رویکرد داشتیم، رویکرد خدمات رسانی و امکانات پراکنی داشتیم که عموماً در دهه 60 دنبال شد که الان هم در واقع باز همون ادامه داره، رویکرد کالبدی فیزیکال داشتیم که در دهه 70 80 بود، رویکردهای اقتصادی و معیشتی از ابتدای سالهای دهه 90 در واقع آغاز شده و این خیلی جای پرسش بود که چرا در واقع درمانگاه تو این روستا وجود نداره. البته ما تو نظام برنامه‌ریزی و سلسله مراتب سکونتگاهی روستایی روستاهای مختلف در واقع یه آستانه ای دارن به لحاظ جمعیتی، در واقع مغروم به صرفی نیست که ما همه روستاها رو در واقع همه نوع امکانات در واقع در نظر بگیریم، باید اینا در واقع به صورت یک شبکه باشن و به عنوان یک نظام سلسله مراتبی باشه که در واقع سکونتگاه کوچک برای در واقع خدمات دریافت خدمات برتر به سکونتگاه مجاور که بزرگتر هستن مراجعه کنن. یعنی این که در واقع ما انتظار داشته باشیم تو روستاهای کوچک هم، حالا این روستا که خیلی بزرگ و در واقع توانمندم هست تو توضیحاتی که این خانم
درست،
ولی در واقع این توزیع امکانات و پراکنش امکانات باید با متناسب با استانهای جمعیتی و در واقع به صورت سلسله مراتبی باشه. یعنی همه نوع امکانات رو تو همه روستاها در واقع ما نمیتونیم، زمینه که بحثای منابع مالی و اعتباری هم که همیشه در واقع بوده و این باعث میشه که در واقع این به تاخیر بیفته این.
بله، بعد حالا نمیدونم شاید دلیلش این بوده که اینا گفتن اینا 35 کیلومتر بیشتر فاصله ندارن با شهر، لابد میتونن خودشون رو برسونن به شهر. ولی یادم هست که یه چند وقت پیش ما اتفاقا در خدمت دوستانمون در وزارت بهداشت بودیم، باهاشون صحبت میکردیم در خصوص همین درمانگاه های روستایی و مراکز بهداشت روستایی. خودشون عنوان میکردن مثلا جمعیت بالای 3000 نفر یا 3000 نفر از اون دست جمعیت هایی هست که حتما باید یه مرکز بهداشت داشته باشه، حتی باید یکی آمبولانس هم داشته باشه، بهشون تعلق میگیره. حالا اینکه چرا اینا از سال 90 تا الان موفق نشدن این درمانگاه رو احداث بکنن خیلی عجیبه.
بله دقیقاً، چون ما ببخشید، چون ما خیلی از روستاهای در واقع 3000 4000 نفر هم داریم که در واقع تبدیل به شهر شدن.
بله،
تو این 10 15 سال اخیر خیلی از اینا در واقع تبدیل به شهر شدن. حالا این یه بحث دیگه است که در واقع این تبدیل روستاهای بزرگ به شهرهای کوچک مصرفی یه بحث دیگه است، ولی اینکه در واقع 3000 نفر جمعیت داره و این امکانات در واقع خانه بهداشت و درمانگاه اینا هم در واقع ضروری هست که توی روستا ایجاد بشه.
آبا شامیدم نشون هم میگفتن مشکل داره. یه جایی مثلا مثل همین روستای گرو، این روستا ظرفیت های خیلی خوبی از لحاظ اشتغال داره، حالا چه در زمینه کشاورزی چه در زمینه دامپروری، این که دارن مثلا خیلی از کالاهاشون رو حتی صادر میکنن به کشورهای حوزه خلیج فارس، حاشیه خلیج فارس. پس یعنی این که باید حداقل زیرساختای اولیه رو داشته باشن
دقیقاً
که بتونیم شاهد آبادانیشون باشیم.
یه نکته دیگه هم که تو صحبتای این عضو شورا وجود داشت این بود که بحث امکانات تفریحی رو در تو روستا، در واقع این ما مخالف با امکانات تفریحی بردن امکانات تفریحی تو روستاها نیستیم، ولی باید این مقدار حواسمون باشه که این امکانات تفریحی در واقع باعث نشه که روستاهامون در واقع روی کرده تفریحی پیدا کنن و یا در واقع مصرفی بشن، چون بالاخره روستا کانون تولید بود از گذشته تا کنون و در واقع باید روستا به عنوان یک کانون تولیدی و منبع تولیدی محسوب بشه تا اینکه در واقع فضای مصرفی و تفننی و اینها. در واقع این خیلی ظریفه و باید هم مسئولین و هم در واقع برنامه‌ریزان روستایی و اونایی که دستن در کار هستن این که در واقع روستاها رو شبیه شهرها نکنیم. روستا باید روستا بمونه با اون همه ظرفیت‌های خاص خودش. و این بردن امکانات تفریحی یا در واقع اینها ممکنه در واقع یه تبعات جانبی دیگه هم تو فرهنگ روستایی و در واقع فرهنگ مصرفی این هم داشته باشه که قابل مدیریت هست، چون بالاخره
مطمئنن میشه براش سازوکار.
بله، اونا هم بالاخره انسان هستن و ما مسئولیت اجتماعی داریم که همه امکانات رو در واقع در اختیار اونا قرار بدیم، ولی خب حواسمون به این موضوعات هم باید باشه.
معمولا تو کشورهای توسعه یافته آقای دکتر، حالا شما بهتر از ما میدونید، در خیلی از روستاها امکانات خیلی حتی بیشتر از شهرها وجود داره برای اینکه روستایی به راحتی بتونه به تولید خودش ادامه بده. یکی از موضوعاتی که خیلی مهم هست، حالا می‌خوایم تو این 3-4 دقیقه پایانی برنامه درباره‌اش صحبت بکنیم، همون نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری روستایی هست آقای دکتر. ممنون میشم درباره این موضوع هم صحبت بکنید، چقدر میتونه کمک بکنه به تقویت اقتصاد روستا، به آبادانی روستا.
بله، خدمتتون عرض کنم که ما وقتی در صحبت از کسب و کارهای روستایی و اقتصاد روستایی و اساسا در مورد روستا صحبت میکنیم، این همه در واقع تو محیط‌های روستایی داره اتفاق بیفته و در واقع نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ما باید به گونه‌ای باشه که در واقع بتونیم این جایگاه روستا و روستایی رو ارتقا ببخشیم. برای این یکی از موضوعات کلیدی که در واقع بتونیم این جایگاه رو در واقع ارتقا بدیم و روستا رو در جای خودش بنشونیم اینه که بحث تلاش برای بازگرداندن ارزش و اعتبار زندگی روستایی، یعنی در واقع زندگی روستایی به عنوان یک ارزش تلقی بشه و زیست روستایی و معیشت روستایی نوعی کسب وجهه باشه تا اینکه کسرشن. متاسفانه در واقع خیلی بولد نشده و این ارزش و اعتبار زندگی روستایی خیلی در نگاه مردم و نگاه عامه مردم شهرنشینان خیلی دیده نشده. اینو در واقع میشه با مثال‌های مختلف اینو در واقع درک کرد. مثلا شما کشاورزاده‌هایی که در واقع شغل پدرشون رو بخوان ادامه بدن خیلی کمن، یعنی علقه‌ای که نسبت به زندگی روستایی وجود داشته باشه، علقه‌ای که نسبت به کشاورزی وجود داشته باشه. حتی روستاها تریبون یا در واقع رسانه یا در واقع مجله یا در واقع کانویی که بتونیم ما این صدای روستاییان رو در واقع منتقل کنیم به سطح جامعه خیلی کم هست تو سطح کلان. شما اگه در مورد یه نظرسنجی در واقع صورت بگیره در مورد زندگی روستایی که در وقتی که شرایط برابر وجود داشته باشه بین مناطق شهری و روستایی چقدر در واقع افراد راغب هستن ترغیب میشن که برن تو مناطق روستایی زندگی کنن، خیلی محدود هست. خیلی در واقع نظرسنجی خیلی معنادار هست که در واقع خیلی تمایل دارن که همون تو شهر در واقع زندگی کنن. این ارزش و اعتبار زندگی روستایی، یعنی در واقع باید یک نوع کسب بشه. این یه محیط کلانیه در واقع. این اگه شما روستا رو در واقع بتونید این ارزش و اعتبار زندگی روستایی رو تو سیاستاتون، تو برنامه‌هاتون، تو قوانینتون، توی حوزه‌های مختلف، دستاندرکاران مختلف، دستگاه‌های مختلف اینو به عنوان یک دستور کار مهم در نظر بگیرن، میتونه خیلی از ساحت‌های مختلف روستا رو در واقع تغییر بدن، از جمله کسب و کارهای روستایی و اقتصاد روستایی. یه موضوع دیگه ای که در واقع تو همین نظام برنامه‌ریزی و سکونت‌گاهی روستایی وجود داره به پرهیز از دوگانه سازی هاست. ما همیشه در واقع دوگانه شهر روستا داشتیم، دوگانه صنعت کشاورزی داشتیم، دوگانه زندگی مدرن زندگی سنتی داشتیم، دوگانه کشاورزی بزرگ مقیاس در برابر کشاورزی خرد داشتیم. این دوگانه سازی ها یه مقدار باید پرهیز کنیم، یعنی بله. صنعت در جای خودش، کشاورزی در جای خودش، اقتصاد شهری، اقتصاد روستایی، یعنی بله. معمولا وقتی این دوگانه سازی ها صورت میگیره اون طرف ضعیف و در واقع طرفی که متضرر میشه جامعه روستایی، مناطق روستایی. ما برای اینکه بتونیم روستا رو در واقع توسعه بدیم و در واقع برنامه‌ریزی درستری داشته باشیم و بتونیم شکاف‌های بین شهرها و روستا رو کاهش بدیم، بعد این دست از این دوگانه سازی ها برداریم. به لحاظ اعتبارات، به لحاظ منابع مالی، به لحاظ اسناد قانونی، به لحاظ
مشتری کار میشه آقای دکتر.
کارهای صورت گرفته تو برنامه‌های توسعه، مخصوصا تو برنامه ششم که بحث‌های اقتصاد معیشتی و معیشت روستایی اینها کار شده، ولی خب باز جا داره. یعنی شما اگه یه مقایسه بکنید بین دریافت اعتباراتی که توی مناطق شهری داره صورت میگیره با دریافت اعتباراتی که روستاییان در واقع از این اعتبارات استفاده میکنن، میبینید که تفاوت خیلی زیاده.
درست.
اینها باید یه مقدار تعدیل بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محمد مهدی زیانوشین، کارشناس برنامه‌ریزی روستایی. حالا با توجه به اینکه بسترهای تقویت کسب و کارهای روستایی بسیار بسیار زیاد هست، حتما میذاریم یه فرصت دیگه تا باز در خدمت شما باشیم آقای دکتر، بتونیم بیشتر دربارش صحبت بکنیم. اشاره به نکات خیلی خوبی داشتید در خصوص حالا همون نقش دانش بومی روستایی که چقدر میتونه کمک بکنه، هم دانش بومی رو بیایم با دانش جدید اینها رو آمیخته بکنیم، کمک میکنه به رشد و توسعه و آبادانی روستاها. از حضور شما متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، متشکرم.
خوش خیلی متشکرم که برنامه امروز رو کنار ما بودید، با ما اومدید به استان هرمزگان، شهرستان میناب، روستای گرو، سامانه 3637. یادتون نره ها. خداحافظ.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد www.irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه روی خط اقتصاد باشید که به طور زنده تقدیم حضورتون میشه.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد، من ناصر خیرخواه هستم و افتخار دارم که در این ساعت تا ساعت حدود 20 در کنار شما شنوندگان و البته به اتفاق دیگر همکارانم از جمله متیشی و تایکاندی برنامه روی خط اقتصاد باشم. اگر برنامه خودتون رو تنظیم کردید که تا پایان این برنامه ما رو همراهی بکنید، درباره موضوعاتی که فهرستون رو خواهم گفت خواهید شنید. حذف واسطه ها و افزایش درآمد کشاورزان، غیر ممکن بودن حذف سهم ایران از بازار نفت جهان، دلایل افزایش قیمت خرما در آستانه ماه مبارک رمضان، افزایش مدت زمان تخصیص بدهی بنگاه های تولیدی، فعالیت ستاد ایمنی حمل و نقل ایران و ارتقای ایمنی حمل و نقل، اما اگرهای مالیات بر افزایش سرمایه بنگاه‌های تولیدی، آخرین اخبار از بازار بورس و آخرین قیمت‌های بازار طلا و سکه از جمله محورهای موضوعی برنامه این ساعت روی خط اقتصاد است. خب ساعت 7:03:08 رو به من نشون میده. در صدر خبرهای امروز دیدار فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی با فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه‌ای بود و همونطور که در خبرها شنیدید، در این دیدار با تاکید بر لزوم استمرار حرکت نیرو به سمت نیروی انتظامی مطلوب جمهوری اسلامی ایران، نقش اون رو در تحقق شعار سال یعنی رونق تولید و همچنین تامین امنیت فضای مجازی رهبر معظم انقلاب مهم برشمردن و خاطر نشان کردن نیروی انتظامی باید به صورت جدی با قاچاق مبارزه و با عوامل ناامن کننده فضای مجازی مقابله کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار اقتدار و مهربانی نیروی انتظامی رو دو عنصر مکمل یکدیگر خواندند و با اشاره به کار و تلاش شبانه روزی کارکنان زحمتکش این نیرو در ایام نوروز و تعطیل افزودند در قضیه سیل اخیر نیروی انتظامی با خدمتگزاری به مردم آسیب دیده و تامین امنیت مناطق سیل زده خوش درخشید. ایشان پیشرفت‌های نیروی انتظامی در سال‌های اخیر رو حقیقتی با ارزش دانستند و افزودند البته این به معنای آن نیست که نیروی انتظامی در سطح مطلوب نظام اسلامی قرار دارد، بلکه باید با تلاش و کار مداوم به آن سطح رسید و هر عاملی را که فضیلت‌ها و افتخارهای نیروی انتظامی در ذهن مردم زیر سوال میبرد ولو یک مأمور ناباب در یک کلانتری باشد اصلاح کرد. رهبر انقلاب اسلامی تامین امنیت را لازمه تحرک و رونق اقتصادی خواندند و خاطر نشان کردند یکی از موانع تحقق رونق تولید قاچاق است که امروز به صورت دو طرفه درآمده و علاوه بر واردات قاچاق برخی اجناس مورد نیاز مردم و بخش کشاورزی هم از کشور خارج می شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند پشت پرده برخی از این موارد صرفاً سود طلبی نیست، بلکه فکر، نقشه و مقاصد سویی در این قضایا وجود دارد که نیروی انتظامی باید با مراقبت کامل با آنها برخورد کند.